سلام، بوستان سعدی رو میخواییم پی بگیریم از فینت سید المرسلین علیه السلام و سلام. کریم و سجایا، جمیل و شیم، نبی البرایا، شفیع الامم، امام رسول، پیشوای سبیل، امین خدا، محبت جبرئیل. خب همین دوتا رو اول بگم. خب اون بیت اول که عربیه، یه ویژگی که شاعران و نویسندگان قرون گذشته داشتن این بود که خب به عربی هم مسلط بودن، خیلی وقتا توی مدارسشون عربی درس میخوندن. خود سعدی چون توی نظامیه بغداد درس خونده، شعرهای عربی هم داره و مسلط بودن، هم به خاطر اینکه زبان علمی اون روز بوده، همین که به هر حال با قرآن سر و کار داشتن، چه حافظ چه سعدی و چه مولانا، اینا همشون میشه گفت زبان دومشون عربی بوده. من حالا معنی اون بیت رو فقط میگم. کریم السجایا میگه پیامبر دارای صفات بزرگواری و عادات زیباست، بر همه مردم پیغمبر است و در قیامت از امتها شفاعت میکند. امام رسول پیشوای سبیل، میگه که پیشوای رسولانه و پیشوای کسانی که در راه رسیدن به حق هستن. امین خدا که صفت پیامبر محمد امین بود، محبت جبرئیل، محل فرود آمدن جبرئیل هم هست. شفیع الورا، خواجه بعث و نشر، امام الهدا، صدر دیوان حشر، کلیمی که چرخ فلک تور اوست، همه نورها پرتو نور اوست. شفیع الورا یعنی شفاعت کننده مردم. خواجه بعث و نشر، بعث و نشر یعنی همون برانگیخته شدن و زنده شدن مردمان در روز قیامت. امام الهدا یعنی باز پیشوای راه راست. صدر دیوان حشر هم میگه پیامبر بالانشین دادگاهیه که توی روز قیامت قرار برگزار بشه. کلیم هم یعنی همسخن، که لقب حضرت موسی میگفتن موسی کلیم الله، یعنی کسی که با خداوند سخن گفت. حالا جلوتر میگمش. این میگه پیامبر کلیمیه که یعنی کسیه که با خداوند سخن گفته و چرخ فلک تور اوست. موسی یه درخواستی از خدا کرد، گفتش که من میخوام تو رو ببینم. بعد خدا بهش گفتش که نمیتونی ببینی. خیلی اصرار کرد، گفت باشه بیا اون کوه نگاه کن، همون کوه تور رو. گفت اونجا رو نگاه کن، من به اون جلوه میکنم، یعنی خودم رو به اون کوه عرضه میکنم، اگر اون تونست تحمل کنه تو هم میتونی تحمل کنی، بعد ما با هم صحبت میکنیم. به محض اینکه جلوه کرد خدا بر اون کوه، اون کوه متلاشی شد و موسی هم بیهوش شد، که میگن خر موسی صعقا، توی قرآن هم اومده. موسی از شدت اون هیجان و اون بزرگی که اونجا درک کرد افتاد زمین و بیهوش شد. بعد فهمید که خب پس این راهش نیست که مثلا مستقیما بخواد با خدا در ارتباط باشه. حالا اینجا سعدی داره به نوعی پیامبر رو برتری میده به موسی. میگه که موسی یک جای خاصی رفت به اسم تور، بیابان تور، ولی محمد چرخ فلک، یعنی کل آسمان ها و زمین، بیا به عبارتی کل آسمان ها تور هستن برای او، یعنی او تونسته اونجا بره و اونجا با خدا ملاقات بکنه. همه نورها پرتو نور اوست. یتیمی که نا کرده قرآن درست، کتبخانه چند ملت بشست. این هم اشاره داره به این که پیامبر خب پیش از تولدش پدرش رو از دست میده و در 6 سالگی هم مادرش رو از دست میده. میگه هنوز کامل قرآن به او وحی نشده بود، این اومد و کتبخانه چند ملت رو بشست، یعنی هرچی که خلاصه ملت اینجا به معنی مذهبه. میگه اومد کلیه کتابای قبلیش رو به نوعی باطل کرد. خب توی اسلام یک نگاهی هستش، توی قرآن یه نگاهی هست که کتب قبلی مثل تورات و انجیل اینا تحریف شدن و وقتی قرآن اومد دیگه اونا یه جورایی مهر باطل خوردن. البته که باز جاهای دیگه هم توی قرآن هست که میگه برین تو تورات و انجیل هم ببینید اونجاها ما مثلا سخنانی گفتیم. یعنی هر دو حالت رو توی قرآن آورده. ولی خب یه چیز شایعی بین مسلمان‌ها بوده اینه که میگفتن دیگه این کامل‌ترینه، بنابراین اون قبلی‌ها یه جورایی از چرخه خارج میشه، ما باید بریم به آخرین دستور مراجعه بکنیم. اینم داره به همین اشاره میکنه، میگه کتبخانه چند ملت بشست. این که میگه بشستم، قدیم کتابا رو چون که کاغذ نبوده روی پوست در حقیقت مینوشتند و خیلی وقتها اگه میخواستن دوباره از اون پوست استفاده کنن اینو توی آب میشستنش. به خاطر همین مثلا میگن بشوی اوراق اگر هم درس مایی، منظورشون همینی، یعنی آقا کتابا رو بنداز تو آب خالی خالی کن که یه چیزی بتونی یاد بگیری، اگر اون لوح دلت پر از نوشته باشه هیچی یاد نمیگیری. این هم میگه که کتبخانه چند ملت بشست، منظورش همینه، میگه هر چی بود غیر از اون رو همه رو شست. چو عزمش براهخت شمشیر بیم، به معجز میان قمر زد دو نیم. میگه پیامبر همین که عزم کرد و براهختن یعنی بیرون کشیدن، حالا بیرون کشیدن شمشیر اینجا، میگه همین که شمشیر تهدیدش رو بر ضد مخالفانش در آورد، یه معجزه اتفاق افتاد و قمر اصطلاحا شق القمر شد. یکی از معجزاتیه که به پیامبر نسبت میدن. حالا گویی این که معجزه اصلی رو قرآن میدونن، ولی یه آیه قرآنی هم هستش که میگه قمر به دو نیم تقسیم شد. بعضیا میگن این معجزه پیامبر بوده، بعضیا میگن نه اصلا این اشاره به روز قیامت داره که این اتفاق قراره بیفته. حالا به هر حال اینجا میگه که همین که شمشیرشو کشید بیرون، شق القمر هم اتفاق افتاد. چو سیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسرا فتاد یا کسرا فتاد. میگه همین که دامنه شهرتش به دهن افواه از فوه یعنی دهن، به دهن مردمان دنیا افتاد، لرزه بر ایوان کسرا افتاد. ایوان کسرا همون ایوان مدائنه که برای خسروی اول انوشیروان ساسانیه و توی تیسفون هم هست. یه با تولد پیامبر این ترک خورد، و یا اینکه یه معنی دیگهش اینه که میگن در حکومت اونها یه رخنه ایجاد شد. اینم جزو اون چیزایی که میگن با به دنیا آمدن پیامبر یه سری اتفاقا افتاد. اینم حالا جزو یه سری اسطوره یا قصه هایی هستش که به حال تعریف شده که این اتفاقا افتاده. بلا قامت لات بشکست خورد، به اعزاز دین آب عزا ببرد. میگه که با گفتن لا اله الا الله قامت لات، دو تا بت معروف داشتن عرب که لات و عزا بوده، میگه با گفتن لا اله الا الله این بوته شکست، به اعزاز دین با بزرگی دینی که آورد آبروی بوته عزا رو هم برد. نه از لات و عزا برآورد گرد، که تورات و انجیل منسوخ کرد. این همون توضیحی که بالا دادم و اینجا داره میگه. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جاه از ملک برگذشت. داره اینجا میخواد داستان معراج رو تعریف کنه. چنان گرم در تیه قربت براند، که در سدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام، که ای حامل وحی برتر خورام. چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر مو فراتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. خب از اون شبی برنشست، میگه که یه شب، خب این اشاره داره به داستان معراج پیامبر، که باز اینم دوتا نگاه هست راجع به معراج. یک نگاه میشه گفت که نگاه جسمانیه، که میگن پیامبر جسمش رفت به آسمان ها و اونجا یه سری اتفاقات رو دید، توی هر فلکی که رفت یک پیامبری رو دید، و خب خیلی مفصل راجع به اینا توی کتابا نوشتن. ولی خب برخی از متفکرین اسلامی اعتقاد دارن که نه، اصلا این معراج از یا این دیدن خدا یا هم صحبت شدن با خدا از جنس جسم نیست که ما بگیم که این با جسمش رفت. این در ذهن پیامبر یا در قلبش اتفاق افتاد. و مثالی هم که میزنن، میگن عایشه گفتش که اون شبی که این رفت، من دیدم محمد اونجا خوابیده بود، بعد فقط پاشد مثلا خیس عرق بود و یه حس و حال عجیبی داشت، و بعد شروع کرد تعریف کردن، گفت مثلا من به معراج رفتم. بنابراین بعضی اعتقاد دارن که این بیشتر درونی یا در روح اون فرد یا در ذهن پیامبر اتفاق افتاده. حالا اینجا داره میگه که شبی برنشست از فلک برگذشت، میگه شبی سوار اسب شد و از آسمان ها گذر کرد، به تمکین و جاه از ملک برگذشت، جایگاهش از فرشتگان هم بالاتر رفت. چنان گرم در تیه قربت براند، که در سدره جبریل از او بازمان. تیه قربت یعنی بیابان نزدیکی به خداوند. میگه اونچنان تند گرم رفتن، یعنی تند رفتن، اونچنان تند رفت که در سدره سدره یا سدره المنتها یه درختیه که میگن تو آسمان هفتمه و حالا دیگه جبرئیل تا اونجا اومد و دیگه از اونجا بیشتر نتونست بیاد بالاتر. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خورام. پیامبر بهش گفت که ببین بیا بالاتر، تو که حامل وحی چرا بالاتر نمی اینجا وایسادی؟ چو در دوستی مخلصم یافتی، بگه ما اگه با هم دوست بودیم و من اخلاص داشتم تو این دوستی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ چرا از مصاحبت من دوری کردی؟ بگفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر مو فراتر پرم، فروغ تجلی به صورت پرم. میگه دیگه من از این حد من تا همینه، یعنی بیشتر از این اگر بیام بالاتر دیگه بال و پر من خلاصه میسوزه، اون فروغ تجلی که خدا میکنه دیگه چیزی از من باقی نمیگذاره. این داستان رو به نوعی مولانا هم توی مثنوی راجبش صحبت کرده. مولانا من یه بیتش رو میخونم، میگه که گفت جبریلا بپرند در پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. دقیقا همین ماجرا رو دوباره داره بهش اشاره میکنه. بعد میگه نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. میگه بنابراین کسی اگر گناهکار باشه مطمئنا گیر نمیفته، چون همچین پیامبری رو داره، اون حتما شفاعتش رو میکنه. چه نعت پسندیده گویم تو را، علیک السلام ای نبی الورا. نبی الورا یعنی پیامبر مردم. میگه من چه از تو چه تعریفی بکنم آخه. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنجه بر پیچ دیو مرید. خردمند عثمان شب زنده‌دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. خدایا به حق بنی فاطمه، که بر قول ایمان کنم خاتمه. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، من و دست و دامان آل رسول. خب اینجا دو تا نکته جالب داره، یکی که همین به حال نعتی که داره از خلفا میگه، خلفای چهارگانه که ابوبکر و عمر و عثمان و علی رو چهارتاشون رو در کنار هم میگه، و یک اعتقادی که خب سعدی داره به شفاعت، چون برخی از اهل سنت هستن که اعتقادی به شفاعت ندارن، که یعنی این که ما اینجا کسی گناهی بکنه و بره اون ور یک کسی واسطه بشه و این رو خلاصه به واسطه اون ببخشن. توی شیعه این خیلی اعتقاد قویه که امام هم شفاعت میکنن، پیامبر شفاعت میکنه. این سعدی هم همچین نگاهی رو داره که پیامبر میتونه شفاعت بکنه. حالا میگه که درود خدا بر تو بر اصحاب تو. نخستین ابوبکر پیر مرید، ابوبکر اولین خلیفه است. حالا اینا رو هم یادآوری کنیم بعد نیست که از 11 تا 13 هجری قمری خلافت میکنه. عمر هم دومین خلیفه است که از 13 تا 23 هجری خلیفه بوده. خب میگه پنجه بر پیچ کردن یعنی پنجه پیچاننده، مریدم یعنی سرکش. میگه عمر کسیه که با شیطان دیو مرید یعنی دیو سرکش با اون پنجه انداخته و تونسته شکستش بده، یعنی اسیر شیطان نبود. خردمند عثمان شب زنده دار، عثمان هم سومین خلیفه است که از 23 تا 35 خلافت کرده، و علی خلیفه چهارم از 35 تا 40 خلافت میکنه. چهارم علی شاه دلدل سوار. دلدل هم اسبیه که حاکم اسکندریه به پیامبر میده و پیامبرم اونو به حضرت علی میبخشه. خدایا به حق بنی فاطمه، که بر قول ایمان کنم خاتمه. میگه ببین از خدا میخواد که به حق فرزندان فاطمه زهرا که دهن من یا زبون من در پایان بتونه اون شهادت این رو بگه. این هم یکی از چیزایی که میگن یک عنایتیه که اگه کسی بتونه در لحظه آخر اون شهادت این رو بگه و زبونش باز باشه به این گفتن. اگر دعوتم رد کنی ور قبول، من و دست و دامان آل رسول. چه کم گردد ای صدر فرخنده پی، ز قدر رفیعت به درگاه حی. که باشند مشتی گدایان خیل، به مهمان دارالسلامت طفیل. میگه خلاصه از قدر تو چیزی کم نمیشه از جایگاه بالات، که یک مشتی گدایان کوی تو به مهمان دارالسلامت طفیل. دارالسلام هم که همون بهشته. میگه طفیلیه خلاصه مهمونه، حالا ولو طفیلیه دارالسلام تو باشن. یه چیز جالب بگم، این طفیل میگن یک فردی بوده به اسم طفیل ابن زلال کوفی که به مهمانی ها ناخوانده میرفته بدون اینکه کسی دعوتش بکنه. بعد دیگه یواش یواش هر کسی که اینطوری میرفته بدون دعوت رو میگفتن فلانی طفیلیه. این ظاهرا از اینجا آمده. حالا اینجا توفیل منظورش روزیخاره، میگه خلاصه اتفاقی نمیفته که اگه ما که گدا هستیم بیایم روزیخار بهشت تو باشیم. خدایت سنا گفت و تبجیل کرد، زمین بوس قدر تو جبریل کرد. خدا از تو تعریف کرده و جایگاه تو رو بالا برده، زمین بوس قدر تو، میگه جبریل هم به جایگاه تو بوسه زده. تبجیل هم یعنی حالا بزرگ داشتن در حقیقت. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل. این هم اشاره داره به این که، حالا بیتای بعدی رو بخونم، تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه موجود شد فرع توست. این هم اشاره داره به یه حدیثی که میگه کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، یعنی من پیامبر بودم قبل از اینکه آدم بین آب و گل باشه یا آدم هنوز خلق بشه، من قبل از اون بودم. یا باز یه حدیث دیگه ای از پیامبر هست که میگه اول و ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. بلند آسمان پیش قدرت خجل، تو مخلوق آدم هنوز آب و گل، تو اصل وجود آمدی از نخست، دگر هرچه موجود شد فرع توست. ندانم کدامین سخن گویمت، که والاتری زان چه من گویمت. تو را عز لولاک تمکین بس است، ثنای تو طه و یاسین بس است. خب لولاک هم اشاره به یه حدیثی داره، میگه لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی، یه حدیث قدسیه که به پیامبر خطابش، اگر تو نبودی من اصلا این افلاک و این آسمان ها رو اصلا خلق نمی کردم. ثنای تو طه و یاسین بس است. طه و یاسین هم اسم دو تا سوره قرآنه که اینا رو از القاب پیامبر میدونن. طه به معنی برگزیده، یاسین هم به معنی حالا بزرگ سید عالم در حقیقت. چه وصفت کند سعدی ناتمام، علیک الصلات ای نبی السلام. میگه من که خلاصه ناتمومم، چی میتونم، چجوری میتونم وصف تو رو بگم؟ فقط میتونم بگم بر تو صلوات باشه ای پیامبر خدا، یا ای پیغمبر صلح و سلامت، هر دوش رو میشه گفت.